ساعت 7 بعد از ظهر در تهران. این ایستگاه 19 رادیو فرداست. شنبه 28 مهر ماه 1403. خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا به بخش خبری ایستگاه 19. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود تا در کنار همکارانم با جدیدترین خبرها و تحلیل‌های روز شما رو در جریان آنچه تا کنون در جهان گذشته قرار بدیم. در این بخش خبری به آخرین واکنش‌ها به کشته شدن یحیی سنوار و پیام تسلیت آیت‌الله خامنه‌ای می‌پردازیم، نگاهی می‌کنیم به تلاش آمریکا و روسیه برای میانجیگری میان ایران و اسرائیل و همینطور نگاهی می‌کنیم به لایحه حجاب و عفاف که میان قوای جمهوری اسلامی سرگردان مانده. در نیمه دوم مجله برنامه خبری ایستگاه 19 هم بیش از اینها رو خواهید شنید، اما بسیار همیشه بیش از اینکه به سراغ بقیه گفتگوها و گزارش‌ها بریم، خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی که در استودیو همراه ماست.
بسیار ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. به دنبال حمله پهپادی روز شنبه به اقامتگاه نخست وزیر اسرائیل در قیصریه، بنیامین نتانیاهو با انتشار ویدیویی از عزم اسرائیل برای ادامه نبرد تا کسب پیروزی خبر داد. دفتر نخست وزیر اسرائیل با تایید اصابت یک پهپاد به اقامتگاه او در قیصریه در شمال این کشور اعلام کرد در زمان حمله بنیامین نتانیاهو و همسرش سارا در خانه نبودند و در این حمله به کسی آسیب نرسیده است. پیشتر ارتش اسرائیل از ورود 3 پهپاد از لبنان به آسمان این کشور خبر داد و گفته بود 2 پهپاد را رهگیری و سرنگون کرده است. در پی کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس، حزب الله لبنان وعده داده که مرحله‌ای تازه از تقابل خود با اسرائیل را آغاز خواهد کرد. در همین حال وزارت بهداشت لبنان هم روز شنبه اعلام کرد در حملات اسرائیل به یک خودرو در شهر مسیح نشین جونیه در شمال بیروت 2 نفر کشته شدند. همچنین وزارت بهداشت لبنان از حملات اسرائیل به مناطقی در اطراف شهرهای سیدا، نبتیه و بنت جبیل خبر داده که در جریان آن 4 نفر کشته شدند. ساعتی قبل از آن ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که در حملات هوایی به منطقه بنت جبیل معاون فرمانده حزب الله را کشته است. همزمان خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابع بیمارستانی در غزه گزارش داد در حملات 24 ساعت گذشته اسرائیل به این باری که بیش از 50 نفر از جمله شماری کودک کشته شدند. گروهی از شبه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران بامداد شنبه به دفتر شبکه تلویزیونی MBC وابسته به عربستان سعودی در بغداد حمله کردند. این حمله پس از آن صورت گرفت که این رسانه وابسته به عربستان در برنامه‌ای قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه و تعداد دیگری از چهره‌های ارشد کشته شده مورد حمایت تهران از جمله اسماعیل هنیه، یحیی سنوار و حسن نصرالله را تروریست توصیف کرد. بر اساس این گزارش در حمله این افراد که حدود 500 نفر برآورد شدند، بخشی از ساختمان شبکه MBC به همراه مقادیری تجهیزات الکترونیکی و رایانه‌ای آن به آتش کشیده شد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 2 روز پس از اعلام خبر کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس، مرگ او را دردناک خواند و در بیانیه نوشت با کشته شدن او جبهه مقاومت توقف نخواهد داشت. مقاومت در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به گروه‌های نیابتی ایران در منطقه اطلاق می‌شود و آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. علی خامنه‌ای همچنین در پیام خود از 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل تمجید کرد و آن را یادگار یحیی سنوار در منطقه خواند. در ایران هادی طهان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه خود اعلام کرد که لایحه موسوم به حجاب و عفاف در این شورا تایید شده و برای ابلاغ به مجلس فرستاده می شود.
این مصوبه الان در اختیار مجلس هست جهت طی مراحل بعدی خودش.
خبر تایید این لایحه در شورای نگهبان را حدود 3 هفته پیش احمد راستینه و موسی غضنفرآبادی، 2 نماینده اصولگرا، اعلام کردند و گفتند که رئیس مجلس به زودی این قانون را ابلاغ خواهد کرد. در پی اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی لایحه‌ای در ارتباط با سخت در کردن مقررات حجاب اجباری تهیه کرد، اما این لایحه چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. و خبر آخر این که شماری از دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد روز شنبه در اعتراض به افزایش شهریه‌ها در مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند. بنابر گزارش‌ها این تجمعات از هفته گذشته و در پی اعلام افزایش شهریه‌ها از 30 میلیون تومان برای هر نیم سال به 90 میلیون تومان در سال جدید آغاز شد.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
بامداد شنبه امروز 28 مهر ماه تنها ساعاتی پس از پیام علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس در غزه، خانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در شمال این کشور هدف حمله پهپادی قرار گرفت، موضوعی که واکنش او را نیز در پی داشت. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به این موضوعات و مهمترین تحولات منطقه در 24 ساعت گذشته.
کشته شدن یحیی سنوار روی یک مبل و در ویرانه خانه‌ای در رفح پایان ماجرا نبود و تنها ساعاتی پس از اعلام رسمی مرگ او، یک پهپاد خانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در شهر قیصریه را هدف قرار داد و به ساختمانی در حوالی آن برخورد کرد. هرچند این حمله پهپادی آنطور که گفته شده خسارتی به همراه نداشت و اصلا نخست وزیر اسرائیل و خانواده اش در آن محل نبودند. ساعاتی پس از این حمله پهپادی بنیامین نتانیاهو در ویدئوی با لباس غیر رسمی و در محوطه بیرون خانه اش در پاسخ به اینکه آیا چیزی او را می‌ترساند گفت نه. او همچنین در آغاز این ویدئوی کوتاه گفت
دو روز پیش یحیی سنوار مغز متفکر تروریسم را کشتیم. ما به نبرد با سایر نیروهای تروریستی نیابتی ایران ادامه می دهیم و در این جنگ پیروز خواهیم شد.
در ایران اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دو روز پس از اعلام خبر کشته شدن یحیی سنوار رهبر حماس در غزه در بیانیه ای مرگ او را دردناک خواند و نوشت که به تعبیر او جبهه مقاومت با کشته شدن سنوار هم متوقف نمی شود. علی خامنه‌ای در عین حال حمله گروه افراطی حماس در مهر ماه سال گذشته به اسرائیل را که به کشته شدن حدود 1200 تن که اغلب آنها غیر نظامی بودند و باعث شروع جنگ اسرائیل در نوار غزه و گسترش آن به جنوب لبنان شد، ضربه جبران ناپذیر 7 اکتبر به اسرائیل توصیف کرد. اما ساعتی پس از آنکه رئیس جمهوری ایالات متحده جو بایدن هم در اظهاراتی کوتاه گفت که از چگونگی و زمان پاسخ اسرائیل به حمله موشکی اخیر ایران آگاه است، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که آقای بایدن و هر کسی که از این موضوع اطلاع داشته باشد باید در قبال تبعات چنین حمله‌ای پاسخگو باشد. سپاه پاسداران شامگاه 10 مهر حدود 200 موشک به سوی اسرائیل شلیک کرد و اسرائیل گفته که پاسخی قاطع به این حمله خواهد داد. عباس عراقچی همچنین شنبه در نشست خبری مشترک با همتای ترکیه خود هاکان فیدان گفت که منطقه به بشکه بارود تبدیل شده. او گفت که جمهوری اسلامی خواهان کاهش تنش هاست، هرچند برای هر سناریو و وضعیتی هم آمادگی دارد. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه هم در این نشست گفت که نخست وزیر اسرائیل دائما جبهه های جدیدی در منطقه باز می کند و در تلاش است که جمهوری اسلامی ایران را وارد جنگ کند. از دیگر سو اما نجیب میقاتی نخست وزیر موقت لبنان اظهارات محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران را درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای گفتگو با فرانسه درباره قطعنامه 1701 شورای امنیت مبنی بر استقرار ارتش لبنان در جنوب این کشور دخالت آشکار این مقام ایرانی در امور داخلی لبنان نامید. محمد باقر قالیباف پنج شنبه به روزنامه فرانسوی فیگارو گفته بود که جمهوری اسلامی ممکن است با پاریس برای اجرای قطعنامه 1701 سازمان ملل در لبنان گفتگو کند. وزیران دفاع 7 کشور صنعتی جهان موسوم به G7 هم شنبه درباره تشدید تنش در خاورمیانه و البته موضوع جنگ اوکراین در ناپل ایتالیا گفتگو کردند. هر دو گروه حماس و حزب الله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند بیش از یک سال است که با اسرائیل درگیر جنگی موازی شدند که مرگ و ویرانی برای غزه و جنوب لبنان به بار آورده و پای ایران را هم به این مهلکه کشیده است.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما رهبر جمهوری اسلامی بامداد امروز، دو روز پس از اعلام خبر کشته شدن یحیی سنوار رهبر حماس در غزه، با انتشار بیانیه مرگ اون رو دردناک خوند و نوشت جبهه مقاومت با کشته شدن سنوار هم توقفی نخواهد داشت. علی خامنه‌ای در این حال حمله گروه افراطی حماس در مهر ماه سال گذشته به اسرائیل رو که به کشته شدن حدود 1200 نفر اغلب غیر نظامی و شروع جنگ اسرائیل در نوار غزه و گسترش اون به جنوب لبنان علیه حزب الله انجامید رو هم ضربه جبران ناپذیر 7 اکتبر به اسرائیل توصیف کرد که به نوشته علی خامنه ای سنوار اون رو در تاریخ این منطقه به یادگار گذاشته. ساعتی پیش در گفتگو با علی معموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا، ابتدا از او در مورد واکنش دیرهنگام علی خامنه ای پرسیدم.
به شکل کلی آقای خامنه ای در پیام‌هاشون در بعد از ترورهای اخیری که صورت گرفته سعی می‌کنن که جنبه اقتدار و در واقع اینکه محور مقاومت اثری نپذیرفته رو به شکل روشن روش تاکید کنند. به همین جهت حتی بیانیه‌شون بعد از ترور سید حسن نصرالله هم بیانیه نسبتاً آرامی و مقتدرانه بود به جهت اینکه بتونن وضعیت در واقع حفظ بکنن. الان هم وضعیت شبیه اون هستش. تأخیر رابطه ما در خصوص سید حسن نصرالله هم داشتیم در حدود 24 ساعت و به نظر می رسه به جهت این بود که هنوز در واقع اخبار زد و نقیزی وجود داشت و تأکید 100% نشده بود که این اتفاق رخ داده.
آیه ماموری، پیشبینی شما از آینده آنچه در منطقه اتفاق خواهد افتاد چه هست؟ با توجه به اینکه بخش عمده ای از سران گروه افراطی حماس و همینطور رهبر اصلی گروه حزب الله کشته شدن، فکر میکنید آیا به سمت پایان جنگ در غزه پیش خواهیم رفت یا حزب الله همچنان میتونه آتش جنگ رو در منطقه شعله ور نگه داره؟
امیدی وجود داره که آقای نتانیاهو ترورهای اخیر رو در واقع به نوعی به عنوان یک پیروزی نهایی تلقی بکنه و به سمت آتش بس بره، هرچند برخی از نشانه ها در واقع خلاف اون جریان رو نشون میده. تصور این که بشه این گروه های مقاومت رو به شکل کلی از بین برد تصور نادرستیه و غیر واقعیست. گروهی مثل حزب الله داره توانمندی انسانی و نظامی قابل توجهیست و با از بین رفتن چند فرمانده یا برخی تلفاتی که صورت میگیره به بدنه اصلیش ضربه اساسی وارد نمیشه. ما همین امروز شاهد بودیم که با پهباد تونستند منزل نتانیاهو رو بزنن، علی رغم اینکه ایشون در منزل نبوده به هر حال، ولی اصل این هدف یک هدف فوق العاده پیشرفته ای و نشان دهنده امکانات توانمندی های این گروه هستش. از بین بردن گروه حماس هم باز به این سادگی نیست. حماس در گذشته رهبران زیادی رو از دست داده و اتفاقا نوع انعکاسی که ترور یحیی سنوار در بین فلسطینی ها و جهان عرب به شکل کلی داشت به عکس از او قهرمانی ساخت که ممکنه ده ها سنوار دیگه و صد ها سنوار دیگر بیافرینه.
اما آقای ماموری، در بین کسانی که در حال حاضر نامشون با عنوان جانشینان یحیی سنوار مطرح میشه، یعنی خالد مشعل خلیل الحیه و موسی ابو مرزوق، همه اینها خارج از نوار غزه زندگی میکنن و تحلیلی که تا به حال در موردشون وجود داشته این هستش که کسانی اعضای حماس که خارج از نوار غزه زندگی میکنن معمولا بیشتر تمایل به مصالحه دارن تا ادامه جنگ. فکر میکنید که روی کار آمدن هر کدوم از اینها یا میتونه تغییری در وضعیت فعلی نوار غزه ایجاد کنه؟
ما تا همین حدود 2 ماه قبل که اسماعیل هنیه رهبری این گروه رو به عهده داشت و بعد از اون یحیی سنوار سر کار اومد، شاهد این بودیم که حماس به شدت به دنبال آتش بس بود و پروپوزال های مختلفی رو که آمریکایی ها، قطری ها، مصری ها مطرح کرده بودند رو حماس پذیرفت. طرف اسرائیلی بود که نمیپذیرفت. در زمان آقای سنوار هم باز تلاش های صورت گرفت، حماس موافقت کرد و اسرائیل بود که رد کرد. در خصوص جنوب لبنان هم باز همین اتفاق افتاد. طرف اصلی که مانع آتش بس تا کنون بوده در واقع شخص نتانیاهوست که این جنگ و این درگیری به نوعی با آینده سیاسی اون مرتبط شده و اون اصرار داره که اون رو به یک نوعی به یک پیروزی سیاسی برای خودش تبدیل بکنه تا اینکه در واقع واقعا به دنبال آزادی گروگان ها و یک آتش‌بس واقعی بوده باشه.
پس به این ترتیب آیا میشه به استقبال رفتن کشورهای غربی از پایان جنگ رو به نوعی تلاش برای متوقف کردن بنیامین نتانیاهو برای ادامه این جنگ دونست؟
من تصور میکنم همونطور که در آغاز عرض کردم ممکنه ترور یحیی سنوار به نوعی در واقع اون میزان رضایت خاطر رو به آقای نتانیاهو بده که بتونه از اون استفاده سیاسی کافی رو برای ادامه حیات سیاسی خودش در واقع داشته باشه و این ممکنه در واقع به این سمت کشیده بشه، یکی از پروپوزال‌های آتش بس به هر حال پذیرفته بشه. حماس همچنان پروپوزال آخر رو که مطرح شده حدود یک ماه قبل مورد تایید قرار داده و آماده است که اون کار رو انجام بده و طرف اسرائیلی هم اگر پایبند بشه و این کار صورت بگیره ممکنه الان در واقع یک فرصت تاریخی برای این مسئله وجود داره و امیدوارم اسرائیل که دست بالاتر رو به هر حال در این ماجرا داره این آتش بس رو بپذیره و ما شاهد پایان جنگ به زودی باشیم.
اشاره علی معمولی به آخرین پیشنهاد آتش بس، عقب نشینی کامل نیروهای اسرائیل از نوار غزه، بازگشت طبیعی آوارگان به این باریکه و مبادله اسیران بدون پیش شرط‌های اسرائیل است. پیشنهاد آتش بسی که گروه افراطی حماس مطرح کرده. در مقابل، یکی از خواسته‌های اسرائیل حق وتو درباره تعیین نام اسیران فلسطینی که باید آزاد شوند و همچنین اخراج اسیران به خارج از نوار غزه است. و اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز روز جمعه گفت که اکنون فرصتی برای توقف درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل وجود دارد. به گفته جو بایدن امکان تلاش برای آتش بس در لبنان نیز وجود دارد، اما چنین تلاش هایی در غزه سخت تر خواهد بود. در گفتگو با فرشته پزشک تحلیلگر مسائل آمریکا ساکن واشنگتن، ابتدا از او در مورد چگونگی طرح احتمال توقف درگیری میان اسرائیل و جمهوری اسلامی پرسیدم.
بعید میدونم، برای اینکه طرفین اصلی درگیر یعنی اسرائیل و ایران انگیزه ای واسه اینکه عوضش رو تن به هر رو میان جوگری بدن ندارن. شما اگه نگاه بکنیم پی این اتفاقات آقای نتانیاهو خب محبوبیتش خیلی بالاتر رفته. بعد از حملات 7 اکتبر عملا در هم میراث آقای نتانیاهو به شدت قطع شده بود و هم بسیار نامحبوب بود. تظاهرات های چند صد هزار نفری علیه سر اسرائیل برگزار میشد، ائتلافش در استان فروپاشی بود و میراثش به عنوان یک سیاستمدار و سیاستگزار اسرائیلی تاثیرگذار و کسی که سالها در سیاست اسرائیل فعال بود و تاثیرگذار بود خدشه‌دار شده بود. ولی الان و بعد از این حمله ها و درگیری ها با ایران و حمله ها در لبنان و همینطور غزه و حماس، خب تغییر کرده شرایط برای آقای نتانیاهو. این از اون طرف اسرائیل، از طرف دیگه در ادامه اسرائیل اینه که ایرانی که کنترل شده باشه ضعیف‌تر باشه برای اسرائیل خب مقبول تره، علاوه میتونه شرایط خاورمیانه تغییر بده به نفع خودش. از اون طرف ایران جمهوری اسلامی حداقل با وضعیت رهبری فعلی و کسانی که سر کار هستن اون ایدئولوژی اسرائیلی ستیزی مرکز ثقل سیاست های جمهوری اسلامی بوده، اونطوری تونسته هم هواداران خودش رو جذب بکنه هم مشکلات داخلی رو خیلی وقتا گردن اونها بندازه، گردن دشمنان خارجی از جمله اسرائیل و نابودی اسرائیل رو مرکز ثقل. حالا حتی اگر پروپاگاندای سیاستش باشه و سیاست اجرایی واقعی نباشه روی اون بنا گذاشته، بنابراین خب انگیزه ای ندارن. از طرف دیگه آقای بایدن این وسط اعتباری نداره برای طرف اینکه بخواد یه میانجیگری معناداری رو جلو ببره. اولا که خب در چشم جمهوری اسلامی حامی اسرائیل به حساب میاد، چون در طول یک سال گذشته علارغم همه اتفاقاتی که افتاده، علارغم تمام تلفات انسانی که درگیری های اسرائیل با چه در غزه چه در لبنان داشته، آقای بایدن سکوت کرده. بنابراین الان 2 ماه مونده به پایان ریاست جمهوری، 16 روز 13 روز مونده به انتخابات آمریکا، چرا باید اصلا کسی حاضر باشه سر میز مذاکره به میانجیگری رهبر بشینه که رهبر خیلی تاثیرگذار نیست و اون عمر سیاسیش رو به اتمامه.
آقای بایدن در صحبتاش گفته که در مطرح کردن نظر خودش و همکارانش اونها فکر میکنن که ممکنه که یک توافق احتمالی بین ایران و اسرائیل پیش بیاد. به نظر شما منظور همکارانش همکاران اروپایی هستند یا همکارانی که در داخل دولت آمریکا داره؟
حتی زمان یه بخش فردو باشه، چون هم احتمالاً نهادهای اطلاعاتی این کشورها یه سری اطلاعات دارن، چون اسرائیل و آمریکا علاوه بر رابطه نزدیکی که با هم دارن به شدت هم در مورد هم دیگه جاسوسی میکنن. بنابراین احتمال دارم که هم منابع اطلاعاتی دارن، هم منابع تحلیلی دارن، و هم توی این مذاکرات و صحبت هایی که شده طرفین تنگ کردن گروه های مختلف تصمیم اسرائیل رو تحت تاثیر قرار بدن، جوری که قرار نداشه لااقل قبل از انتخابات آمریکایی های اتفاق خیلی بزرگی در منطقه بیفته که تحت تاثیر قرار بده. ولی باز هم من به این اخبار و این نوع صحبت های عمومی براش اعتبار زیادی قائل نیستم، برای اینکه خیلی وقتا این صحبت ها در عموم سیاستگزاران و رهبران سیاسی میزنن برای اینکه تصمیمات دیگر تحت تاثیر قرار بدن. و من در مورد آقای نتانیاهو به شخصه نظرم این هست که اون کاری که در نهایت بکنه که برای آینده سیاسی خودش و حالا امنیت اسرائیل اونجوری که خودش تعریف میکنه خوب یا بد، درست یا غلط، جلو خواهد بود، بدون اینکه بخواد خیلی جدی اهمیتی بده به تبعات دیگرش، و خصوصا اینکه آخرهای ماهای عمر سیاسی آقای بایدن هست و به نظر نمیاد آقای نتانیاهو بخواد کاری بکنه که به نفع آقای بایدن باشه.
اما خانم پزشک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همزمان یعنی روز جمعه سازش رو بین اسرائیل و ایران رو در بن‌بست فعلی امکان پذیر دونسته و گفته که روسیه آماده کمک در این زمینه هست. آیا روسیه واقعا از قدرت میانجیگری میان ایران و اسرائیل برخورداره؟
من فکر نمی‌کنم آقای پوتین نه انگیزه اون هم داشته باشه برای اینکه واقعا این مشکل رو به طور ریشه‌ای حل بکنه و نه اعتبارش رو داشته باشه. انگیزه مسئله این هست که هر چی که درگیری بین ایران و اسرائیل بالاتر بره و خاورمیانه پرتنش تر باشه برای آقای پوتین بهتره، به این دلیل که اولا آمریکا و دنیا و غرب و اتحادیه اروپا و ناتو ناچارن که تمرکزشون رو از روی اوکراین که همون که می‌بینیم در یک سال گذشته برداشته شده منعطف شده به وضعیت خاورمیانه و در نتیجه آزادی عمل بیشتری داشته و داره تا جایی که پیشروی کرده در اوکراین، تونسته جاهایی رو کاملا تحت کنترل در بیاره و الان دیگه صحبت از مذاکره در مورد جنگ اوکراین و روسیه هست. اصلا چه به نفع آقای پوتین هست وضعیت فعلی. دوم اینکه باز هم اون اهرام‌ها و ابزار مذاکره‌ای که طرف‌ها و ذینفع‌های متفاوتی رو بتونه بیاره سر میز مذاکره و کاری بکنه که تنش از وضعیت فعلی پایین تر بیاره، حتی حل و فصل نشه، باز به نظر نمیاد، چون باز اون مسئله انگیزه دو طرف درگیر یعنی ایران و اسرائیل کماکان سر جای خودش پابرجاست. توضیح هم دادم که چرا فکر میکنم که آقای پوتین انگیزه جدی داشته باشه و وضعیت فعلی به نفعشه، برای اینکه من دلیل فکر میکنم اون هم گزینه واقعی نیست. حرفای دیپلماتیکیه که در قیاد رهبری حالا آمریکا و اروپایی ها آقای پوتین داره این وسط وارد میشه و میگه در این وضعیت که هیچ کدوم از شما ها نمیتونین کاری بکنید من حاضرم کاری بکنم، ولی فکر میکنم شعار سیاسی بیشتر نباشه.
فرشته پزشک دلیل مسائل آمریکا در واشنگتن به پرسش های من پاسخ میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، سخنگوی شورای نگهبان از تصویب لایحه پرحاشیه موسوم به حجاب و عفاف و بازگشتن اون به مجلس شورای اسلامی خبر داده. این در حالی است که در هفته‌های گذشته موضوع عدم ابلاغ این لایحه از سوی رئیس دولت مسعود پزشکیان مطرح شده بود. در گفتگو با سعید دهقان، حقوقدان ساکن کانادا، ابتدا از او در مورد روند تایید و تصویب قوانین پرسیدم.
معمولا وقتی یک مصوبه رو مجلس به نهایت خودش میرسه و نهایی میکنه به تعبیری ارسال میشه برای شورای نگهبان. شورای نگهبان هم موظفه ظرف یک مهلت قانونی اون رو در واقع تایید یا رد کنه یا مواردی رو مطرح بکنه که نیاز به بازگشت به مجلس هست. در اون رفت و برگشت ها اگر شورای نگهبان در نهایت اعلام بکنه که نظر نهاییش رو داده، ظرف اون مدت قانونی مجلس موظفه اون رو بفرسته برای امضا برای رئیس جمهور. رئیس جمهور هم طبق اصل 123 قانون اساسی موظف به امضاست، مگه اینکه خب امضا نکنه، استنکاف کنه، که در مقاطعی از تاریخ جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، به ویژه در دوره احمدی نژاد، که در این صورت باز طبق قانون رئیس مجلس جایگزین رئیس جمهور میشه، برای اینکه استنکاف رئیس جمهور صرف نظر از اینکه یک مسئله اداری است و تخلف اداری است و البته یک امر تشریفاتی هست، رئیس مجلس اون رو به روزنامه رسمی میده و ظرف مدت 72 ساعت اون مصوبه بعد از امضای رئیس مجلس باید چاپ بشه و از روزی هم که روزنامه رسمی در واقع منتشر میکنه 15 روز پس از انتشار در کل کشور لازم الاجرا است.
اما آقای دهقان، میبینیم که حتی پیش از اینکه این روال قانونی بخواد طی بشه، سپاه پاسداران از جمله سپاه پاسداران و استان سمنان طرحی رو بر اساس اون طراحی کرده به نام طرح تراوت که اعلام کرده در این استان آغاز میشه. اساسا مجری طرحها و لوایحی که در مجلس تصویب میشه و مخصوصا این قانون که در طی اون به نظر میرسه چندین بار به عنوان مجری این قانون نیروی انتظامی نام برده شده، چه کسانی هستند؟ آیا سپاه پاسداران میتونه وارد اجرای این قانون بشه؟
ببینید، ما در رابطه با قوانینی که بر ضد عدالت و آزادی هست اول باید توافق داشته باشیم که قانون به معنی یک کلمه، همون یک کلمه قانون رساله مستشارالدوله از زمان مشروطه تا حالا یه سازوکاری داره، شرایطی داره و ویژگی هایی داره. اگه قانون این شرایط و ویژگی های اولیه رو نداشته باشه و بر ضد آزادی و عدالت باشه، اصولا ما نام قانون هم برش نمیذاریم، در فرض این که حتی مجلس تصویب کنه، شورای نگهبان تایید کنه، روزنامه رسمی هم حتی منتشر بکنه. حالا ما صرف نظر از این، اصل نوع قانون اساسی رو هم داریم که قوانینی که سلب آزادی های مشروع مردم رو میکنن اصولا قانون محسوب نمیشن و ممنوع از تصویب. اینو اول بپذیریم. نکته دومیه که باید بپذیریم مسئله نهادهای حکومتی و نظامی یا شبه نظامی هستن. در نظامی که به شکل ملوک و توایفی اداره میشه، هر گونه اتفاقی ممکنه رخ بده و تا الان دیدیم در این چلو چند سال رخ داده و آنچنان تکرار شده، برای عامه مردم یک امر عادی تلقی شده. و ضمن این که انگار یه تعارفی هم هست، بعضی از نظام‌های توتالیتر نسبت به اجرای بعضی از قوانین در مقاطعی از تاریخ حیاتشون، شاید مثلا برای اینکه بتونن چند سبای بیشتر عمر بکنن، به همدیگه پاس میدن، چون یک زمانی لازمه که یه مقدار نشون از مدنیت داشته باشن یا بگن ما خیلی انسان‌ها یا حکومت خوبی هستیم. حالا در اینجا تر نور، تر تراوت، هر تری که باشه، به هر عنوانی باشه، به تأسیس از هر لایحه‌ای که باشه، تا زمانی که خود اون قانون در روزنامه رسمی منتشر نشد، خود اون قانون لازم الاجرا نیست، چه برسه به طرحهایی که میتونه سپاه بده. در حالی که شما بهتر از بنده میدونید که در طول 40 سال گذشته در حوزه‌های اجتماعی که خود شما خانم کریمی مجلس عزیز کار کردید، میدونید که چقدر قوانینی نداشتیم اما از سوی نهادهای حکومتی اجرا شد، چقدر قوانینی داشتیم به نفع مردم اما عملا اجرا نشد، و چقدر قوانینی داشتیم و داریم که شیوه اجراش هم درش تعیین شده بود اما به گونه دیگه ای اجرا شد. وگرنه در مسئله حجاب اجباری ما یه ماده 638 داریم که نهایتا جزای نقدی است و 2 ماه حبس، که تازه طبق قوانین دیگر اینا حتما حبس هم نباید بکشن، باید اونم تبدیل به جزای نقدی بشه چون زیر 3 ماهه. نهایتا مسئله امنیتی و سیاسیه و هیچ ربطی به قوانین نیمبند خود جمهوری اسلامی هم نداره.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
خشکسالی اسپانیا را به رقیب ایران در تولید پسته تبدیل کرده. گزارشان نشان می‌دهد که با تغییرات فزاینده اقلیمی که یکی از پیامدهای آن خشک شدن هرچه بیشتر اقلیم در اسپانیا است، شرایط این کشور هر ساله برای کشت بیشتر پسته مهیا شده است. بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
اسپانیا که پیش از این تولید پسته چندانی نداشت، اکنون به دلیل خشکسالی هرچه بیشتر با 79 هزار هکتار زمین زیر کشت پسته تبدیل به بزرگترین تولید کننده این محصول در اروپا و چهارمین تولید کننده بزرگ جهان شده است. اسپانیا امسال یکی از گرمترین تابستانهایش را تجربه کرد و متوسط دما در مرداد ماه حدود 25 درجه سانتیگراد بود. اکنون اسپانیا از نظر میزان زمین‌های زیر کشت پسته در جهان پس از ایالات متحده آمریکا، ایران و ترکیه در مقام 4 قرار گرفته است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، تقاضای زیادی برای پسته در اروپا وجود دارد و 90% تولید اسپانیا به اروپا صادر می‌شود. پسته علاوه بر مصرف به عنوان آجیل در صنایع غذایی و آرایشی نیز کاربرد دارد. تولید پسته در اسپانیا البته هنوز بسیار کمتر از تقاضاست، اما با افزایش خشکسالی آینده روشنی برای تولید کنندگان این محصول در این کشور پیش بینی می شود.
با پایان گزارش همکارم گلناز اسفندیاری به پایان نیمه اول بخش خبری ایستگاه 19 رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم و ازتون میخوام که همچنان همراه ما بمونید تا یک بار دیگه با هم مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم و بعد از اون نیمه دوم ایستگاه 19 رو پی بگیریم. همراه هستیم با همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود دوباره به شما شنوندگان گرامی. به دنبال حمله پهپادی روز شنبه به اقامتگاه نخست وزیر اسرائیل در قیصریه، بنیامین نتانیاهو با انتشار ویدیویی از عزم اسرائیل برای ادامه نبرد تا کسب پیروزی خبر داد. دفتر نخست وزیر اسرائیل با تایید اصابت یک پهپاد به اقامتگاه او در شمال این کشور اعلام کرد در زمان حمله او و همسرش سارا در خانه نبودند و در این حمله به کسی آسیب نرسیده است. وزارت بهداشت لبنان روز شنبه اعلام کرد در حمله اسرائیل به یک خودرو در شهر مسیحی نشین جونیه در شمال بیروت 2 نفر کشته شدند. این نخستین باری است که جونیه از زمان آغاز درگیری میان اسرائیل و شبه نظامیان حزب الله مورد حمله قرار میگیرد. همزمان آسوشیتد پرس به نقل از منابع بیمارستانی در غزه گزارش داد در حملات 24 ساعته گذشته اسرائیل به این باری که بیش از 50 نفر از جمله شماری کودک کشته شدند. گروهی از شبه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران بامداد شنبه به دفتر شبکه تلویزیونی MBC وابسته به عربستان سعودی در بغداد حمله کردند. این حمله پس از آن صورت گرفت که این رسانه وابسته به عربستان در برنامه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه و تعداد دیگری از چهره‌های ارشد کشته شده مورد حمایت تهران را از جمله اسماعیل هنیه، یحیی سنوار و حسن نصرالله تروریست توصیف کرد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 2 روز پس از اعلام خبر کشته شدن یحیی سنوار رهبر گروه افراطی حماس مرگ او را دردناک خواند و در بیانیه ای نوشت با کشته شدن او جبهه مقاومت توقف نخواهد داشت. علی خامنه ای همچنین در پیام خود از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل تمجید کرد و آن را یادگار یحیی سنوار در منطقه خواند. و هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه خود اعلام کرد که لایحه موسوم به حجاب و عفاف در این شورا تایید شده و برای ابلاغ به مجلس فرستاده می شود.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که ما رو یک بار دیگه در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
دونالد ترامپ یا کامالا هریس؟ کدام یک می توانند برای ایران و ایرانیان گزینه بهتری باشند؟ هر یک از این دو سیاستمدار در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری چه ایده هایی را در قبال ایران دنبال خواهند کرد؟ آیا دونالد ترامپ جمهوری اسلامی را به سمت سقوط سوق می دهد؟ یا آیا با حضور کامالا هریس در کاخ سفید دوران باراک اوباما تکرار خواهد شد؟ فکر میکنم اگر تصمیم میگرفتم که اسم باراک اوباما رو اینطور اشتباه بگم هم ممکن نبود موفق بشم. بشنویم از سعید جعفری.
رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا به آخرین روزهای خود نزدیک میشود و دو نامزد برای رسیدن به کاخ سفید تلاش میکنند. اما پیروزی هر کدام از این دو کاندیدا چه معنا و مفهومی برای ایران خواهد داشت؟ آیا دونالد ترامپ بار دیگر به سمت احیای سیاست فشار حداکثری خواهد رفت؟ لزلی وینجاموری، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سواز و کارشناس مسائل آمریکا در این خصوص به رادیو فردا میگوید:
I think that if US foreign policy challenges was clear and clean.
به نظر من اگر چالش‌های سیاست خارجی ایالات متحده مشخص و روشن بود، او شاید ترجیح می‌داد به راهبرد فشار حداکثری خود برگردد. اما اگر ترامپ دوباره انتخاب شود، با چالش‌های عمده‌ای در سیاست خارجی ایالات متحده روبرو خواهد بود. دو مورد مشخص، یکی اوکراین و دومی جنگ غزه است که ایران را هم می‌توان در قالبی گسترده‌تر در این چارچوب در نظر گرفت. ما همچنین مسائل دیگری چون چین، اقتصاد جهانی و راهبردهای اقتصادی ایالات متحده در سطح بین‌المللی را داریم که در ماه‌های اول بسیار پررنگ خواهد بود. در نتیجه من فکر نمی کنم او همان ابتدا به موضوع ایران بپردازد. اگر خاطرتان باشد در ابتدای دوران ریاست جمهوری هم ترامپ خیلی زود سراغ ایران نرفت. هرچند او از همان ابتدا از برجام انتقاد و آن را توافقی ناکافی می دانست، اما در نهایت مدتی طول کشید تا از توافق هسته‌ای با ایران خارج شود. در نتیجه اتفاقاتی که قرار است در این زمینه رخ دهد لزوماً سریع و یکباره نخواهد بود.
So things will happen, they won't necessarily happen quickly and they won't necessarily happen all at once.
هرچند این بار دیگر کسانی مثل جان بولتون که بر اعمال فشار بر جمهوری اسلامی باور داشتند دیگر در کنار دونالد ترامپ حضور ندارند، اما دیگر مشاوران سیاست خارجی او هم رویکردهای نسبتاً مشابهی را دنبال می‌کنند. علی واعظ مدیر بخش ایران گروه بین‌المللی بحران در این خصوص به رادیو فردا چنین می‌گوید:
میشه گفت که اطرافیان آقای ترامپ و کسانی که امروز در واقع مسئول برنامه ریزی برای دور دوم ریاست جمهوری ایشون هستند، کسانی هستند که باورمند هستند به سیاست فشار حد اکثری و گمانشون بر این هست که اگر این سیاست به نتیجه نرسید، نه به علت این بود که یک سیاست نابجا و نادرستی بود، بلکه به این علت هست که زمان کافی برای به نتیجه رسیدن نداشت و فشار به درجه حد اکثری نرسیده بود و دولت آقای بایدن هم این سیاست رو به صورت قاطع ادامه نداد و بنابراین معتقد هستند که در نخستین گام باید آمریکا به سمت احیای فشار حد اکثری بره از طریق اعمال سفت و سخت‌تر تحریم‌های آمریکا و همچنین بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل از طریق همکاری با اروپایی ها.
رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا در بین ایرانیان هم با علاقه زیادی دنبال می‌شود. گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی دونالد ترامپ را در قالب یک منجی و کسی که می‌تواند زمینه را برای سقوط حکومت ایران هموار سازد در نظر می‌گیرند. اما آیا اساساً ترامپ طرح و ایده‌ای برای تغییر رژیم در ایران دارد؟ خانم وینجاموری مدیر بخش آمریکا در بنیاد چتم هاوس در این رابطه به رادیو فردا می‌گوید:
I think this is where I think there is a difference with, say, Donald Trump and maybe.
تفاوتی که بین دونالد ترامپ و جورج بوش پسر وجود دارد این است که در آن زمان نو محافظه‌کارانی که اطراف بوش بودند از ایده تغییر رژیم حمایت می‌کردند و تئوری آنها این بود که تغییر رژیم در ایران می‌تواند دموکراسی را به آن کشور بیاورد. اما من فکر نمی کنم ترامپ ایده یا نظریه‌ای در خصوص تغییر ایران داشته باشد. او تمایلی برای تغییر رژیم در ایران ندارد و اولویت‌های دیگری دارد. ضمن اینکه به یاد داشته باشید که او از ایجاد هرج و مرج در منطقه استقبال نمی کند. ترامپ اصلا یک سیاستمدار انزوا طلب نیست، اما دقیقاً به همان اندازه از مداخله‌گر بودن هم خوشش نمی آید و در نتیجه من فکر نمی کنم بتوان او را یک امپریالیست نامید. ترامپ هرچند می خواهد سختگیر باشد، اما من فکر نمی کنم بخواهد با نیروی آمریکا دنیا را تصاحب کند و یا از طریق نیروهای نیابتی به دنبال سرنگونی رژیم‌ها در جهان باشد.
But I don't think he's an imperialist. I don't think he wants to take over the world with America's force or to use proxies in order to topple regimes and get other individuals in position.
با این حال علی واعظ معتقد است که باید بین دولت ترامپ و شخص دونالد ترامپ تمایز قائل شد، چرا که این دو دیدگاه‌های متفاوتی را در قبال ایران پی می‌گیرند.
ببینید کسانی مثل آقای راب گرین‌وی که در بنیاد هریتیج در واقع به کار برنامه ریزی برای دور دوم ایشون مشغول هستند، افکارشون شبیه آقای حسین شریعت‌مداری در روزنامه کیهان هست، در این اندازه ایدئولوژیک هستند نسبت به مسائل مربوط به ایران و به نظرم باید تمایز قائل شد بین آقای ترامپ و دولت ترامپ. این دو دنبال یک نهایت در واقع در کار سیاست گذاری نیستند. ممکن هست در رویکرد اشتراک نظر داشته باشند که فشار نهایتاً لازمه سیاست آمریکا در قبال ایران هست. منتها در نتیجه نهایی با هم دیگه فرق دارن. دولت ایشون همچنان حتی با عدم حضور افرادی مثل آقای بولتون، ولی با حضور افراد دیگه ای مثل آقای پومپئو یا آقای ریچارد گرونل که سفیر ایشون در آلمان بود در دور نخست، با چنین افرادی به احتمال غریبه به یقین همچنان همون سیاست رو دنبال خواهند کرد، به قصد براندازی رژیم، به قصد در واقع ایجاد نابسامانی و ناآرامی در داخل کشور.
آن سوی دیگر میدان کامالا هریس حضور دارد، معاون جو بایدن که در طول 4 سال قبل در کاخ سفید حضور داشته و حالا تلاش میکند به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود. پیروزی احتمالی او چه معنایی برای ایران خواهد داشت؟ آیا دولت او را باید ادامه راه جو بایدن نامید یا مسیری مشابه 8 سال باراک اوباما محتمل تر است؟ خانم وینجاموری در این رابطه چنین میگوید:
First of all, American presidents of course they hold different world views and they hold different views about particular countries.
در درجه نخست رؤسای جمهور آمریکا طبیعتاً جهان بینی و دیدگاه‌های متفاوتی درباره کشورهای مختلف دارند، اما در عین حال در موارد خاصی تداوم قابل توجهی بین آنها دیده می‌شود که برآمده از تاریخ تعامل ایالات متحده با یک کشور است. این دیدگاه‌ها در اذهان عمومی رای دهندگان و کنگره تثبیت شده و بر همین اساس ایران به عنوان یک منبع بزرگ از تهدید در بین آمریکایی‌ها شناخته می‌شود. این تصویر از سال 1979 وجود داشته. در نتیجه من فکر می‌کنم هر رئیس جمهوری که در آمریکا در قدرت باشد، سطحی از خصومت بین تهران و واشنگتن ادامه خواهد داشت و کامالا هریس هم از این قاعده مستثنا نیست. شاید اگر به سال 2020 یا 2016 برگردیم، رویکرد کامالا هریس بسیار مشابه آنچه باراک اوباما در قبال ایران پی گرفته بود می بود. اما واقعیت این است که امروز شرایط کاملا تغییر کرده، آمریکا تغییر کرده، رابطه با ایران تغییر کرده، فضای جهانی و منطقه‌ای هم دگرگون شده. در نتیجه حتی با وجود تغییراتی که در ایران ایجاد شده، من فکر می‌کنم فشار بر تهران زیاد خواهد بود. تا زمانی که جنگ در غزه تمام نشود و سرنوشت آنجا روشن نشود، خیلی سخت است که ایالات متحده بتواند به صورت مستقل و دو جانبه به دنبال روابط خود با ایران برود. طبیعی است که کامالا هریس بر تعهد آمریکا بر امنیت اسرائیل تاکید خواهد کرد و رابطه با ایران هم ابتدا از دریچه تحولات منطقه و جنگ دنبال خواهد شد. ضمن اینکه مسئله هسته ایران هم دیگر موضوعی است که نگرانی‌های عمیقی را ایجاد خواهد کرد.
علی واعظ بر این باور است که هر چند سیاست خارجی دولت احتمالی هریس در قبال ایران کمی واقع بینانه تر و کمتر زیاده خواهانه نسبت به 4 سال قبل خواهد بود، اما او تاکید دارد که دیگر تجربه 8 ساله دولت اوباما برای ایران تکرار نخواهد شد.
ببینید، به هر حال قطعا خانم هریس متوجه این موضوع هستند که مسائل با ایران نمیتوانند بیش از این رها بشن و نیازمند به این هست که یک راهکاری برای پرداختن به اونها پیدا بشه و دولت هریس برخلاف دولت ترامپ، من فکر میکنم به دنبال یک راهکار با حاصل جمع صفر باشه، یعنی حاضر خواهد بود که به یک توافقی برسه که در اون در واقع دو طرف برد داشته باشند و بنابراین راه دیپلماسی هموارتر هست نسبت به دولت آقای ترامپ و دیدگاه ایدئولوژیک هم کمتر میشه گفت در دولت خانم هریس وجود خواهد داشت. قطعا نسبت به دولت بایدن فضا هموارتر خواهد بود. ببینید، شخصی مثل آقای فیل گوردن که به احتمال زیاد مشاور امنیت ملی ایشون خواهد بود که الان هم در دوره معاونت ریاست جمهوری مشاور امنیت ملیشون هست، ایشون شخصی بود که در زمانی که مذاکرات محرمانه آمریکا و ایران در عمان صورت میگرفت، پیش از رسیدن به برجام ایشون در واقع مدیر بخش خاورمیانه کاخ سفید بود. بعد از دولت اوباما ایشون کتابی نوشت در مورد در واقع شکست سیاست‌های تغییر رژیم آمریکا در خاورمیانه و به هیچ وجه دیدگاه ایدئولوژیک نداره، یک دیدگاه کاملا عملگرا داره و بنابراین برخلاف مشاور امنیت ملی آقای بایدن که از جناح تندتر حزب دموکرات میاد آقای جک سالیون، من فکر می‌کنم یک رویکرد واقع بینانه تری رو میتونه دنبال کنه. به علاوه اینکه تجربه دولت آقای بایدن هم هست، یعنی تجربه حالا چه تردید در مواردی در مورد دیپلماسی و یا چه زیاده خواهی در مواردی، اینها در واقع منجر شد که یک وضعیت بد فقط بدتر بشه در مورد مشکلات و نگرانی هایی که آمریکا در مورد سیاست های ایران داره. و بنابراین با یاد گرفتن از این تجربه هم من فکر کنم در دولت خانم هریس رویکرد واقع بینانه تری دنبال خواهد شد. البته هرگز فکر نمی کنم آمریکا به دوره آقای اوباما برگرده که در اون اندازه گشاده دستانه به دنبال توافق با ایران باشه، ولی عرض کردم که احتمالش بیشتر خواهد بود و راهش هم بارده.
هرچند تصویر پیش رو برای ایران با حضور هریس و یا ترامپ بسیار متفاوت خواهد بود، اما شکلگیری تنش‌های دامنه‌دار در طول سال‌های اخیر و به ویژه از هفته اکتبر سال گذشته کمتر تحلیلگری را به شکلگیری روابط کمتر خصمانه میان تهران و واشنگتن امیدوار می‌کند. حتی اگر همین چند ماه قبل در ایران رئیس جمهوری به قدرت رسیده باشد که از دوستی و گفتگو با جهان سخن گفته باشد.
گزارش همکارم سعید جعفری رو شنیدید. دبیرستان البرز در تهران امسال صدومین سال تأسیس خود را جشن گرفته. این دبیرستان طی یک قرن دانش آموزانی را پرورش داده که بعدها به چهره‌های سرشناسی در عرصه‌های مختلف تبدیل شدند. بشنویم از مصطفی خلجی.
دبیرستان البرز یکی از مراکز آموزشی قدیمی و معتبر تهران است که همواره به عنوان نمادی از آموزش مدرن در ایران مطرح بوده است. نام این دبیرستان که در ابتدا به کالج آمریکایی ها مشهور بود با نام برخی چهره ها گره خورده است. فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار و پژوهشگر که خود از دانش آموزان این دبیرستان بوده، به رادیو فردا میگوید:
از نظر تاریخی دو اسمی که تو ذهن من میاد و خیلیای دیگه در مورد دبیرستان البرز، که دکتر جردن میسیونر آمریکایی که ازش به عنوان بنیانگذار کالج یا کالج آمریکایی که بعد دبیرستان البرز شد اسم میبرن، و یکی دیگه دکتر مشتهدی که واقعا بنیاد دبیرستان البرز رو ریخت و ساختاری که داد شاید منحصر به فرد بود. و این دو نفر از نظر تاریخی همیشه تو ذهن من و خیلی های دیگه از بچه‌هایی که دبیرستان البرز خوندن بوده و مونده. در مورد دکتر جردن حتی ملک الشعرای بهار شعر داره و مشتهدی هم واقعا نابغه‌ای بود برای آموزش پرورش ایران.
در سال 1319 به دستور رضا شاه پهلوی کالج آمریکایی‌ها خریداری شد و در اختیار وزارت فرهنگ ایران قرار گرفت و رسماً به نام دبیرستان البرز نامگذاری شد. این دبیرستان پیش از انقلاب دوره‌های درخشانی را پشت سر گذاشت و بهره‌مندی از آزمایشگاه‌های مجهز زمینه را برای شکوفایی استعدادهای دانش آموزان فراهم می‌کرد. پتروسیان:
فضای سبز دبیرستان البرز، زمین چمن و آزمایشگاه‌هایی که داشت، آزمایشگاه فیزیک، زیست‌شناسی، شیمی، اینا واقعا ارزش بسیار زیادی داشت تو ایران اون موقع برای کسایی که علاقه‌مند بودند. و همینطور اون بناهای تاریخی که داشت، این گذشته‌ای که داشت از جردن تا به روزگار ما، واقعا یک حالت افتخاری داشت واسه هر کسی که اونجا بود، به خاطر اینکه یک میراث فرهنگی داشتن.
اما وقوع انقلاب ایران چه تأثیری بر این دبیرستان گذاشت؟ آقای پتروسیان در این زمینه میگوید:
دبیرستان البرز در سالهای اول انقلاب دوچاره مثل بقیه جا دوچاره تغییرات زیادی شد، هم مدیریتی و هم ساختاری. در اون سالهای اول یک سری، حالا میتونیم بگیم دانش آموز نما، که حالت چماقدار داشتن برای انجمن اسلامی و امور تربیتی به دبیرستان آوردن که بچه های چپ و غیره رو باشون درگیر می شدن و اینا. و صبح من یادمه که بچه های سازمان مجاهدین یا بچه های فدایی و چپ صبح، چون فضای خیلی بزرگی هم دبیرستان البرز داشت، گروهی می دویدن. و متاسفانه بعد هم کسایی که از سالهای بالاتر بودن، چند تا از اونا رو بازداشت شدن و معلوم نشد، یعنی برای من معلوم نشد که چه اتفاقی واسه شون افتاده. ولی اون ساختاری رو که دکتر مشتهدی گذاشته بود و اون دبیرایی که بودند و دانش آموزایی که بودند برای سالها دوام آورد، اگرچه ضربات که وارد کردن رو میشه گفت که زیاد بود و در همون سالهای اول دعوایی هم شد بین سالهای اول منظورم بعد از انقلاب، دعوایی شد بین یک معلم دینی و انجمن اسلامی و بخشی از امور تربیتی یک طرف و مدیر و ناظم دبیرستان از طرف دیگه، که همدیگر رو به روزخاری و کودک آزاری متهم میکردن. البته واژه دیگه واسه کودک آزاری استفاده میکردن، که بالاخره زور مدیر و ناظم چربید و اون معلم دینی اخراج شد و بقیه دوروریاش.
سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه که پس از انقلاب مدتی دبیر دبیرستان البرز بوده، نیز به رادیو فردا میگوید:
من در سال 1358، یعنی یه سال بعد از انقلاب، به عنوان دبیر اقتصاد، جامعه شناسی و آمار به دبیرستان البرز رفتم و در اون زمان دانشجو فوق لیسانس جامعه شناسی دانشگاه تهران هم بودم. و اون چیزی که در اون زمان در البرز خیلی چشمگیر بود این بود که مسئولین حکومتی در اون زمان تلاش میکردن که با ساخت و بافت داره یا ترکیب دانش آموزی یا ترکیب اجتماعی دانش آموزی البرز رو عوض بکنن، برای اینکه فضای مدرسه خب فضای دیگه بود، بچه‌ها خیلی موافق انقلاب اسلامی و اسلام و حکومت اسلامی نبودن و در نتیجه اینا از جنوب شهر یه سری دانش آموز آورده بودن به دبیرستان البرز در کنار دانش آموزان همیشگی دبیرستان البرز. نتیجه این دو گروه در کنار همدیگه همزیستی میکردن و یک همزیستی خیلی در واقع پارادوکسالی بود، برای اینکه بچه های خیلی خوب درس خون، بچه هایی که فعالیت های مختلف فرهنگی یا ورزشی میکردن به طور عمده بچه های دانش آموزان همیشگی البرز بودن و این بچه هایی که از جنوب شهر آورده بودن خب بیشتر مذهبی بودن، طرفدار انقلاب و آقای خمینی بودن و اونا نماز میخوندن و مقابله میکردن با این در واقع فرهنگ همیشگی دبیرستان البرز و این یه تضاد ایجاد میکرد سر کلاس ها و در محیط مدرسه.
آقای پتروسیان همچنین به دستبندی های سیاسی در دبیرستان البرز در سالهای پس از انقلاب اشاره میکند.
از اوائل انقلاب هم یک حالت جوگیری بود در مدرسه، یعنی اینکه خیلی از دانش آموزا طرف این گروه اون گروه رو میگرفتند و بعضی هاشون هم بهای سنگینی بهش برای این کار دادند، ولی معلم ها هم همین جور بود. مثلا من یادم یک معلمی زیستشناسی داشتیم، آزمایشگاه زیستشناسی، مثلا شبش کتاب شریعتی رو میخوند و اون روز که میخواست به ما درس بده یه رو 20 دقیقه ای از وقت رو صرف میکرد که اون کتابی رو که خونده برای ما با هیجان تعریف کنه. البته ما هم راضی بودیم، وقتی کلاس اینجوری میگذشت و احتمالا سوالی چیزی از ما کمتر میکرد.
امسال مراسمی به مناسبت 100مین سال تأسیس دبیرستان البرز در این دبیرستان برگزار شد. سعید سهرابپور، رئیس اسبق دانشگاه شریف و فارغ التحصیل سال 1340 دبیرستان البرز، در این مراسم گفت:
من 13 سال قبل رئیس دانشگاه شریف شدم و معتقدم آقای مجتهدی که مدیریت مدرسه رو از سال 1323 به عهده داشت، این دبیرستان رو به برندی بزرگ تبدیل کرد. من 6 سال شاگرد ایشان بودم و در دانشکده فنی دانشگاه شریف ایشان استاد من بودند. وقتی به دانشگاه شریف وارد شدم، متوجه شدم که ساختمان دکتر مجتهدی به ساختمان ابن سینا تغییر نام داده. بنابراین نام کتابخونه مرکزی دانشگاه رو به اسم دکتر محمدعلی مجتهدی تغییر دادم و مجسمه از ایشان ساخته و نصب کردم که توضیح می‌دهد دکتر مجتهدی چه کسی بود.
همچنین عادل فردوسی پور، مجری پیشین برنامه‌های ورزشی در ایران و یکی از فارغ التحصیلان دبیرستان البرز نیز در این مراسم گفت:
سال 1369 وارد دبیرستان البرز شدم و تا سال 1371 توی این دبیرستان درس خوندم. دبیرستان البرز نخبه‌های زیادی رو به کشور تقدیم کرده و نقش زیادی تو شکل‌گیری شخصیت من داشت. تونستم رتبه 271 کنکور رو کسب کنم و به دانشگاه شریف برم.
فرد پتروسیان میگوید که هنوز برخی از فارغ التحصیلان این دبیرستان با یکدیگر در ارتباط هستند.
این دبیرستان البرز بچه‌هاش یعنی فارغ التحصیلاش هنوزم در شبکه‌های اجتماعی با هم دیگه ارتباط میگیرن و یک صفحه فیسبوکی هم هست که از نسل‌های مختلف اونجا هستند و خاطرات و عکس و اینا با هم تبادل میکنند. ولی چیز مهم و زیبایی که من دیدم اینه که از معلم‌ها وقتی قدردانی میکنند و دبیرا همینطور از سرایدارایی که اونجا بودند قدردانی میکنن، عکسشون رو میذارن، خاطراتشون رو میگن و این خیلی با ارزشه.
مدارس ایران به ویژه در مناطق محروم اکنون با مشکلات بسیاری مواجهند. تجربه موفق دبیرستان البرز میتواند به عنوان راهنمایی ارزشمند برای ارتقاء آموزش در سراسر ایران به کار گرفته شود.
گزارش مفصل همکارم مصطفی خلجی رو به مناسبت 100 سالگرد دبیرستان البرز در تهران شنیدید. اما دیروز 27 مهر ماه سالگرد خلق سرود ای ایران بود. با شعر جاودانه حسین گل گلاب و آهنگسازی هنرمندانه روح الله خالقی و صدای بی‌بدیل غلام حسین بنان که در سال 1323 اجرا شد. 80 سال شدن سرود ماندگار ایران زمانی است برای یادآوری این که در آن نه از نفرت نشانی هست و نه از خشونت، با زبانی متین و سراسر پارسی. همکارم رویا ملکی در این مورد گفتگویی داشته با کیوان ساکت، نوازنده برجسته تار و نویسنده مقیم تهران.
سرگذشت این آهنگ آنگونه که در روایت آمده است، در هنگام اشغالی که انگلیس یعنی اشغال ایران در سلی نیروهای انگلیسی، حسین گل گلاب روزی میبیند که سرباز انگلیسی با یک فروشنده مواد غذایی که اون موقع بهش گفتن بقال به درشتی سخن میگه و بسیار ناسزا میگه. در این هنگام یک افسر نظامی ایرانی برای پادرمیانی به میان میاد و سرباز انگلیسی با گستاخی هرچی تمامتر سیلی بسیار محکمی گونه افسر ایرانی می نوازد و این موجب اندوه و تأثیر بسیار زیاد همگان به ویژه حسین گل گلاب بیاده و میده پیش خالقی و ماجرا رو برای ایشون میگه. استاد خالقی بزرگ، شاگرد خلف استاد وجیبی بزرگ، میگه که راه در این است که ما این رو در ریخت یک موسیقی و ترانه در بیاریم که ما نگار بشه برای ایران. ای ایران، ای من به برگوهر، ای خام کف سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده و اینجاست که سرود ای ایران ای مرز پرگوهر خستین پایه‌های ساخت این سرود ریخته میشه و تا امروز این سرود یکی از ماندگارترین سرودهای تاریخ ایران هست و با صدای بنان این سرود بسیار زیبا جاودانه میشه. همون گونه که ما بارها و بارها دیدیم، سرود ملی سرودی است که همان گونه که از نامش پیداست، مردم ایران و اقوام یک ملت اون رو بپذیرند و اون رو در سینه و در یاد خودشون و در حافظه تاریخی، در حافظه عاطفی، در حافظه سیاسی خودشون داشته باشند. با قدرت تمام و با تمام نیرو من بگم که این در حافظه تاریخی و عاطفی مردم ایران به عنوان یک سرود ملی همواره یادگار مانده و خواهد ماند، برای آنکه نام ایران رو به زیباترین گونه در موسیقی و واژه ها در زیباترین مقام موسیقیایی که دشتی نام داره بیان میکنه، ساخته شده به وسیله استاد روح الله خالقی، شعر گل گلاب و نوازندگان بسیار ورجاوندی که نامشان بر تارک موسیقی ایران خواهد درخشید تا ابد.
فکر میکنم یکی از زیباترین پایانهای برنامه خبری ایستگاه 19 در رادیو فردا رو امروز داشتیم که با پایان سرود زیبای ای ایران ما هم داریم به پایان ایستگاه 19 نزدیک میشیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا و خبرهایی که رأس هر ساعت به اطلاعتون میرسه همراه ما باشید تا ساعت 22 که بار دیگر با یک مجله خبری یک ساعته همراه خواهید بود.